karşıyım yaşıl başmağım. Dolandım bağları seni görmedim. Tutkun derelerin açtım yaşmağım. Ahtardım dağları seni görmedim. Ahtardım dağları seni görmedim. Dediler görünmez gözünü yorma. Kelmiye sığışmaz sözünü yorma. El teş aktarıştan özünü yorma. Gezdim bıcakları seni görmedim. Gezdim bıcakları seni görmedim. Gözdüm yollarında min bir belaya. Adımdan eş geçtim aya be aya. Hicranla etmedim bir yol gidaya. Diktim dudakları seni görmedim. Yordum ayakları seni görmedim. Düzdür ki ahtaran tapar. 70.000 hicabda gizlenip nigar. Mene yol gösterdi dahi kitaplar. Açtım varakları seni görmedim. Açtım varakları seni görmedim. Şimşek hüncerin tek pozgun semada. Yandım zette çektim bu macerada. Döngeler dönümü gezdim piyada. Gezdim dudakları seni görmedim. Gezdim dudakları seni görmedim. Yandım eşk odunda otsuz uzaksız. Gezdim zulmet evin nursuz çıraksız. Kalmadı hiç mekan, hiç zat sıraksız. Yaktım yanakları seni görmedim. Yordum ayakları seni görmedim. Gezdim bıcakları seni görmedim. Yardım şafakları seni görmedim.
Seni görmedim unvanlı mahnını eşittik Ağayı Hamza Seyidpur'un sesiyle. Aziz dostlar, insanlar hatıralarıyla hayat süreyler. İnsan hatıra yaradı. Sonra o hatıralarla yaşayış eləy. İnsan dünyaya olan bağlılıkların ehsas ve hayallarla tarif eləy. Ona göre bu dünyadan üzüb getmək çətin olay. Mehriban dostlar, beləliyinə bu görüş və bərnamə də burada başa çatır. gələn görüş və bərnamiyə kimi sağ qalın, salamat yaşayın.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت، کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی است. البته چارچوب‌های قانونی و اداری وجود داره، باید رعایت بشه، اما کار جهادی کیفیت است، نوع کار است. 100% کار قانونی می شود انجام داد به صورت جهادی و به غیر صورت جهادی. خیلی ها هستن ظاهر قانون رو رعایت میکنن اما کار پیش نمیره، کار انجام نمیده. ما با کار جهادی کارهای بزرگی انجام دادیم در کشور. دفاع مقدس 8 ساله ما با کار جهادی پیش رفت. مقابله با توطئه‌های پیچیده رنگارنگ دشمن در این 30 سال 40 سال با کار جهادی تمثال شد. توطئه‌های شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه اهل کار جهادی واقعا شب و روز نمیشد، واقعا دنبال آفرین و احسن برای این همه کاری که میکرد نبود. این ما از نزدیک دیدیم، حس کردیم به معنای واقعی کلمه. تلاش میکرد، کار میکرد. این ما از نزدیک دیدیم، حس کردیم. هر اون که از دستش برمی آمد انجام میداد. خیلی هم نمی فهمیدن، یعنی کارهایی نبود که جلوی چشم مردم بود، ولی کار میکرد. توصیه بعدی ما که کار جهادی ورود در میدان مجاهدانه و اجتناب از کنترل از راه دور. اینکه بخواد مدیری از راه دور کارها رو کنترل کنه نمیشه، باید بره تو دل کار، بره تو دل کار.
بودن یا نبودن مسئله این است.
136 میلیارد متر مکعب. بودن یا نبودن.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل رئیس جمهور از تلاش‌های بسیج در مسیر حل مشکلات کشور و گسترش عدالت. آقای پزشکیان: راهی جز بهره‌گیری از روحیه بسیجی برای توسعه و آبادانی کشور نداریم.
تصویب 124 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان سیستان و بلوچستان، دستاورد نخستین سفر استانی دولت 14.
پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام با راه اندازی سانتریفیوژهای جدید پیشرفته. معاون سازمان انرژی اتمی: ظرفیت غنی‌سازی را افزایش می‌دهیم.
استقبال فلسطینی‌ها از صدور حکم بین‌المللی بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق این رژیم. اکثر کشورهای اروپایی هم گفتند حکم دیوان را اجرا می‌کنند.
و قهرمانی تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران در رقابت‌های جام جهانی اسپانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور تصریح کرد راهی جز بهره‌گیری از روحیه بسیجی برای توسعه و آبادانی کشور نداریم. آقای پزشکیان در سالروز فرمان امام برای تشکیل بسیج دانشجویی و طلاب در جمع بسیجیان در حرم امام راحل حضور یافت و تاکید کرد دشمن با تحریم و تهدید نمیتواند ما را از ساختن کشور باز دارد.
سر به راه تویم یا
تجدید میثاق هزاران دانشجو و طلبه بسیجی با امام راه.
همه مشکلات بسیج پیش قدم بوده، ان شاء الله الان هم با تمام قدرت پیش قدم میمونه.
توی تمام صحنه ها حضور داره و همیشه و همیشه آماده است.
دست به دست هم بدیم وحدت حفظ کنیم، کمک دولت کنیم.
همونجوری که همیشه پای صحنه بوده، از این به بعد قوی‌تر، قدرتمندتر از قبل.
گام دوم بسیج و 4 رویکرد جهادی. سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان:
رویکرد جهاد علم و فناوری، رویکرد جهاد خدمت، رویکرد جهاد امیدآفرینی و رویکرد جهاد تبیین.
رئیس جمهور هم در جمع بسیجیان حاضر شد. آقای پزشکیان ضمن بیان خاطراتی از کار بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از جنگ تحمیلی گفت باید کشور را ساخت و بی‌عدالتی ها را از بین برد.
من تصور میکنم با اون نگاه بسیج، اگر با اون نگاهی که در حقیقت برای ساختن مملکت، برای از بین بردن بی‌عدالتی، برای خدمت به مردم و عزت کشورمون و ایرانمون، هیچ راهی جز اون نگاه نیست که باید بیاییم و بسازیم.
آقای پزشکیان به ناعدالتی در نظام آموزشی هم اشاره کرد و از بسیجیان کمک خواست.
ما میخواییم تمام مدارس موجود در کشور رو که نیست، کپریست، فضا ندارن، امکانات ندارن، با همون نگاه میخواییم در عرض 1 سال بسازیم و خواهیم هم ساخت و شما به عنوان بسیج میتونید تو این راه کمک کنید. همه باید بیاییم میدون.
رئیس جمهور اشاره ای هم به ناترازی ها در کشور کرد.
منابعی که داریم معلومه، ناترازی هایی که درست شده هم معلومه، در برق، در آب، در گاز، در محیط زیست، در پول، همش با ناترازی مواجهیم. ناترازی هایی که گاهی بعضی هاشون تو لب پرتگاهه، باید بتونیم حل کنیم و پاسخگو باشیم.
و رئیس جمهور در جمع بسیجیان دانشجو و طلاب گفت برای حل مشکلات مملکت هیچ راهی جز این نداریم که مانند اول انقلاب همه مردم پا به میدان بذارن و بسیجیوار برای حل مشکلات کشور کمک کنند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل سپاه پاسداران در آزمایش 60,000 نفری الی بیت المقدس بسیجیان استان خوزستان صدور حکم بازداشت نتانیاهو را مرگ سیاسی برای رژیم صهیونیستی توصیف کرد. سردار سرلشکر حسین سلامی همچنین در این رزمایش گفت مردم ایران مطمئن باشند انتقام از رژیم صهیونیستی قطعی است.
60,000 نفر بسیجی خوزستانی یک صدا شعار ایستادگی در برابر دشمنان را سر دادند. در روز رزمایش الابیت المقدس 15، جمعیت 60,000 نفری اقشار مختلف بسیج با یک هدف مشترک حضور دارند.
بسیج عشایر نماد تمام اقتدار و شهادت طلبی،
همیشه پشتبان این نظام بودیم، نظام جمهوری اسلامی،
همیشه همراه دیگر اقشار پای آرمانهای امام و انقلاب ایستادن.
حالا که بسیجیان از آمادگی خود گفتند، فرمانده به میان آنها می آید و چهره به چهره نظارگر آنهاست.
شما بسیجی ها 46 سال است در هر سرزمینی راه را برای غلبه کفار و مشرکان و منافقان بر مسلمانان بسته اید.
سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع بسیجیان خوزستانی از قدرت بازدارندگی کشورمان و همچنین ضعف رژیم صهیونیستی گفت.
مقامات صهیونیست افسردند، عاجزند، راهی برای برون رفت پیدا نمی کنند. ارتش آنها خسته است. برعکس، موتور محرک مسلمانان روشن شده است.
سردار سلامی گفت عاقبت رژیم صهیونیستی عاقبت ظالمان جهان در تاریخ است.
دیروز دیوان کیفری بین المللی در یک اقدام پسندیده سران رژیم صهیونیستی را به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی کرد. یک پیروزی بزرگ بود برای نهضت مقاوم فلسطین و لبنان. این به مفهوم پایان سیاسی رژیم صهیونیستی بود.
اما در پایان این رزمایش، سردار سلامی پیام مهمی را به جهان مخابره.
به شما یک کلام میگویم: انا من المجرمین منتقمون.
در رزمایش دو روزه الابیت المقدس 15، 250 گردان خواهر و برادر حضور داشت. علاوه بر حضور نیروها در منطقه عمومی رزمایش، 26 گردان در سطح شهرستانهای خوزستان در روز اول رزمایش اقتدار رزمی خود را به نمایش گذاشتند. مهران نیک‌اندیش، خبرگزاری صدا و سیما اهواز.
رئیس جمهور از تصویب 124 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای پزشکیان در پایان نخستین سفر استانی دولت در زاهدان گفت این میزان اعتبار امسال و سال آینده اختصاص می‌یابد. رئیس جمهور به امضای توافقنامه 39 طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدن، کشاورزی و شیلات در سیستان و بلوچستان هم اشاره کرد و گفت این قراردادها نشانه توجه دولت به بهبود اوضاع استان است.
و چیزی که ما از مدیرانمون خواستیم و خودمون باید کمکشون کنیم، نقشه راهی رو طراحی کنن با داشته هاشون. این داشته ها شامل نیروهای انسانی، معادن، فرصت های اقتصادی، منطقه سوق الجیشی، همسایه هاست، اقیانوس، یعنی همه اینا تلاست. باید نقشه بکشیم که بتونیم برای آینده این مشکلات رو نه تنها نداشته باشیم، بلکه یک آینده روشن تو هم با عزت و سربلندی برای مردممون داشته باشیم.
وزیر کشور گفت فرایند انتصاب استانداران جدید استانها هفته آینده به پایان میرسد. آقای مؤمنی که برای معرفی استاندار جدید گلستان به گرگان سفر کرده است، بهره‌گیری از ظرفیت اقوام از سوی استانداران را مورد تأکید قرار داد.
دولت 14 شعار وفاق ملی و همبستگی است. خب تا اینجا هم در عمل نشون داد از اقوام مختلف و مذاهب مختلف استفاده شده، همچنین از بانوان. و تأکید ما به همه استانداران عزیز این است که همین روال در استانها در انتصاب مدیران استان انشاءالله رعایت بشه. خروجی وفاق انشاءالله افزایش رضایتمندی مردم و کارآمدی خواهد.
سران سقوفه در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری وزیر اسبق دادگستری را تسلیت گفتند. رئیس جمهور در پیام خود تاکید کرد این مدیر متعهد، توانمند و دلسوز با حضور فعال و مؤثر در مناصب مهم خدمتگزاری منشأ خدمات فراوانی بود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم اثرگذاری در فعالیت‌های سیاسی را ناشی از داشتن روحیه انقلابی این مجاهد فقید برشمرد و افزود نقش‌آفرینی در مناصب تقنینی، قضایی و اجرایی گواهی بر خردورزی و مقبولیت این شخصیت متعهد است. رئیس قوه قضاییه هم با اشاره به مجاهدت و خدمتگزاری مرحوم شوشتری، حضور همیشگی در عرصه‌های انقلاب در کنار فعالیت علمی و فقهی را از ویژگی‌های خدمتگزاری این شخصیت مجاهد برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری که در سالهای 60 تا 67 نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی بود و حدود 16 سال تصدی وزارت دادگستری را بر عهده داشت، اول آذر دار فانی را ودا گفت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. ایران اعلام کرد در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجموعه ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی می‌کند. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترکی در واکنش به قطعنامه ناموجه صادر در شورای حکام آژانس اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تعامل سازنده بر مبنای اصول و موازین حقوقی بین‌المللی است و سیاست اصولی صیانت از حقوق و منافع ملت ایران و توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و بومی با جدیت ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی گفتند ایران در سطوح مختلف پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه اقدام تقابلی و سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیشبرد هدف‌های نامشروع و سیاسی با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. شامگاه پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فشار و اصرار سه کشور اروپایی و آمریکا و به رغم حمایت نکردن حدود نیمی از دولت‌های عضو و بدون اجماع قطعنامه‌ای درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد. این قطعنامه از مدیر کل آژانس می‌خواهد تا قبل از نشست بعدی شورای حکام در فروردین سال آینده گزارشی جامع از وضع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نحوه همکاری‌های ایران با آژانس ارائه کند.
در پی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور اجرای اقدامات مؤثر را صادر کرد. به گفته معاون امور بین‌الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی، اقدامات جبرانی ایران از همان لحظه صدور قطعنامه آغاز شد که افزایش ظرفیت در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای را به دنبال دارد. آقای کمالوندی:
در واقع غنی‌سازی مهمترین حوزه‌ای است که متأثر خواهد شد. یعنی ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم، به کارگیری انواع ماشین‌های پیشرفته و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی رو از هر کدوم از این ماشین‌ها داریم افزایش میدیم، زیر ساختار رو داریم توسعه و تحکیم میدیم و انجام یه سری اقدامات مهم دیگه که ضریب امنیت رو افزایش میده. به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم که هر بار اینا دارن اشتباه میکنن، یعنی با روش فشار به دنبال این هستن که صنعت ما رو به عقب بره. این اتفاق که نمیفته هیچی، از اون طرف هم تعداد کشورهایی که دارن رای میدن به اینها هر بار داره کاهش پیدا میکنه. قطعنامه اخیر به مراتب رای کمتری داشت نسبت به قطعنامه قبلی.
خطیب جمعه تهران اقدام امریکا و سه کشور اروپایی را در صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محکوم کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی با اشاره به صدور این بیانیه ضد ایرانی پاسخ قاطع به این اقدام را خواستار شد.
بیانیه شورای حکام انرژی اتمی علیه ایران آمریکا بیانیه داده، علیه ایران انگلیس بیانیه داده که البته سیاست خارجی فعال نظام اسلامی انتظار هست جواب کوبنده به این بیانیه بدن.
بیانیه مشترک 1+7 در حمایت از ایران در نشست شورای حکام. کشورهای چین، روسیه، بلاروس، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، سوریه و زیمبابوه در بیانیه مشترک با کشورمان بر تعهد دیرینه ایران به منع اشاعه هسته‌ای تاکید و از ادامه تعاملات میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کردند. این بیانیه ضمن یادآوری خروج آمریکا از برجام از آن به عنوان اقدامی غیرقانونی و یک جانبه یاد کرده و تاکید می‌کند که واشنگتن، ترویکای اروپا و اتحادیه اروپا پس از آن رویداد فقط به تشدید تنش‌ها روی آوردند. امضا کنندگان بیانیه خاطرنشان کردند دولت جدید آمریکا مسئولیت دارد اشتباهش در سال 2018 را جبران کند و ایالات متحده را بدون هیچ پیش شرطی به تعهداتش ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برگرداند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 9 نظامی صهیونیست در نبردهای جاری در غزه و جنوب لبنان زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد از آغاز نبردهای زمینی در جنوب لبنان 1018 نظامی صهیونیست مجروح شدند. بر اساس اعلام ارتش اشغالگران قدس 83 نظامی صهیونیست از آغاز جنگ در جنوب لبنان به هلاکت رسیدند. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد رزمندگان مقاومت در چند مرحله با شلیک موشک‌های محل‌های استقرار نظامیان صهیونیست را در منطقه الخیام و اطراف ارتفاعات نحاس هدف قرار داده است. کاروان نظامیان اشغالگر در منطقه کروم الزیتون و پایگاه دابیب نیز با موشک هدایت شونده هدف قرار گرفت. محل استقرار نظامیان صهیونیستی در روستای یارین از جمله اهدافی بود که با اسکادرانی از پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت. از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در دو مرحله ساختمان‌های مسکونی واقع در زاویه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. در این حملات دو ساختمان مسکونی واقع در منطقه شیاه را مورد حمله قرار داد. تا کنون جزئیات بیشتری درباره شهدا، زخمی‌ها و خسارات مالی احتمالی این حملات صهیونیست‌ها منتشر نشده است.
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته 34 نفر شهید شدند. منابع فلسطینی اعلام کردند که شرق اردوگاه البرایج در مرکز غزه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همچنین جنگنده‌های این رژیم حمله هوایی به الجنینه در شرق شهر رفح در جنوب غزه انجام دادند. در حمله به اشرجاعیه در شهر غزه نیز 8 فلسطینی به شهادت رسیدند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شمال غرب اردوگاه نصیرات در مرکز غزه و نیز رفح در جنوب این باریکه را گلوله باران کرد. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که پهپادهای صهیونیست‌ها بمب‌هایی را روی ژنراتورهای بیمارستان کمال ادوان پرتاب کردند که باعث زخمی شدن 7 نفر از کادر پزشکی این بیمارستان شد. همزمان قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد در یک عملیات پیچیده موفق شده در شهر رفح دو نظامی صهیونیست را از پای درآورد و دو نفر دیگر را زخمی کند. در این عملیات یک تانک مرک هوا و یک بلدوزر نظامی هم هدف قرار گرفت.
فلسطینی ها از صدور حکم بین المللی بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین وزیر جنگ سابق این رژیم استقبال کردند. اکثر کشورهای اروپایی هم که موضع گرفتند گفتند حکم دیوان را اجرا می کنند. با این حال رئیس جمهور امریکا اقدام دیوان کیفری بین المللی در صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را ظالمانه توصیف کرد. جو بایدن در ادامه حمایت‌هایش از رژیم اشغالگر و جنایت‌های این رژیم در نوار غزه بدون توجه به مدارک و اسناد مورد استناد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه گفت هر مدرکی که دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کند باز هم نمی‌توانیم حماس را با اسرائیل یکی بدانیم. بایدن افزود امریکا همواره در کنار اسرائیل برای محافظت از آن در برابر تهدیدات خواهد ماند. سخنگوی کاخ سفید نیز با بیان اینکه دولت امریکا رأی دیوان کیفری بین المللی ضد نتانیاهو را رد می کند تأکید کرد تعهد امریکا به امنیت اسرائیل آهنین و تزلزل ناپذیر است.
تنش بین مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره برخورد با کشورهای حامی رأی دیوان کیفری بین‌المللی. پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه هلند از لغو سفر خود به سرزمین‌های اشغالی خبر داد و گفت در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی تصمیم گرفته در شرایط کنونی به سرزمین‌های اشغالی سفر نکند. این مقام هلندی پیشتر گفته بود آمستردام به رأی دیوان کیفری بین‌المللی پایبند است و نتانیاهو در صورت سفر به هلند بازداشت خواهد شد. دفتر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پس از اعلام لغو سفر در بیانیه اعلام کرده از حمایت هلند از حکم دیوان ناامید شده است. تصمیم لغو این دیدار با انتقاد یائیر لاپید رهبر مخالفان روبه رشد که روبرو ببخشید رهبر مخالفان روبرو شد که وزیر خارجه کابینه نتانیاهو را متهم به انزوای بیشتر اسرائیل کرد. لاپید گفت وظیفه تل آویو این است که اکنون برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت افسران و سربازان ارتش اسرائیل اقدام کند.
درخواست از سازمان ملل برای اخراج رژیم صهیونیستی. قشرهای مختلف مردم تهران در تجمعی مقابل دفتر سازمان ملل ضمن محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان، اقدام مؤثر سازمان‌های بین‌المللی در برابر نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس را خواستار شدند. آنها از سازمان ملل خواستند رژیم صهیونیستی را از این نهاد بین‌المللی اخراج کند.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی. پس از برگزاری نماز جمعه، مردم استان های البرز، خراسان رضوی و لرستان با شرکت در این راهپیمایی ضمن حمایت از جبهه مقاومت، جنایات و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.
مردم یمن این هفته هم با برپایی راهپیمایی میلیونی در مناطق مختلف از جمله صنعا پایتخت این کشور از آرمان فلسطین حمایت کردند. تجمع کنندگان یمنی با حمایت از اقدامات نیروهای مسلح این کشور در تقابل با رژیم صهیونیستی خواستار محکومیت جهانی نسل کشی در غزه شدند. تجمع ضد صهیونیستی در یمن این هفته در بیش از 460 میدان اصلی و فرعی این کشور برپا شد.
همکاری‌های اقتصادی ایران و ونزوئلا تقویت می‌شود. رئیس جمهور ونزوئلا در دیدار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در کاراکاس بر لزوم تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و ونزوئلا تأکید کرد. امیر سرتیب نصیرزاده هم به روند پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک دو کشور اشاره کرد و ارتقای میزان مبادلات تجاری بین ایران و ونزوئلا با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را از نتایج این کمیسیون مشترک دانست. در حضور رئیس جمهور ونزوئلا توافق‌هایی نیز بین تهران کاراکاس در حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و گردشگری امضا شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین از فروشگاه ایرانی مگاسیس در ونزوئلا بازدید کرد.
افزایش 3 برابری قیمت پناهگاه‌ها در انگلیس از ترس اقدام تلافی‌جویانه روسیه. پس از اینکه لندن به اوکراین اجازه داد از موشک‌های دوربرد ساخت انگلیس علیه اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده کند، قیمت پناهگاه‌ها در انگلیس افزایش یافت. روزنامه دیلی میل نوشت برخی از این پناهگاه‌ها به ویژه پناهگاه‌های هسته‌ای پس از جنگ جهانی دوم متروک شده بودند، اما اکنون متقاضیان فراوانی پیدا کرده است و تا حدود 60,000 دلار خرید و فروش می‌شوند. این نشریه انگلیسی همچنین با اشاره به هشدار مسکو درباره استفاده از تسلیحات هسته‌ای نوشت برخی شرکت‌های متخصص در ساخت پناهگاه هم درباره ساخت سازه‌های پیش ساخته مجهز تبلیغ می‌کنند. اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای حامد عسکری.
ممنونم. سلام، وقتتون بخیر. تیم کمیته مردان ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کاراته اسپانیا صعود کرد، اما تیم کاتای بانوان کشورمون از صعود به مرحله نیمه نهایی باز موند. در نخستین روز این رقابت‌ها در بخش کمیته تیمی مردان، تیم کشورمون با پیروزی مقابل تیم‌های مقدونیه، کرواسی، ایتالیا، اسپانیا و اسلوواکی به جمع 4 تیم نهایی صعود کرد و در مرحله نیمه نهایی امروز به مصاف ژاپن می‌رود. تیم کاتای بانوان ایران با پیروزی مقابل تیم‌های سوئیس، کولومبیا و چک و یک شکست برابر تیم میزبان اسپانیا به عنوان تیم دوم گروه 3 به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد، اما مقابل ایتالیا نتیجه را واگذار و حذف شد. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران قهرمان جهان شد. تیم کشورمان در دیدار نهایی 16 دوره جام جهانی فوتبال 7 نفره با نتیجه 3-0 اوکراین را شکست داد و قهرمان جهان شد. در بازی رده‌بندی هم هلند 3-1 برزیل را شکست داد و سوم شد. در مرحله 16 نهایی جام حذفی تیم فوتبال تراکتور حذف شد و تیم‌های سپاهان اصفهان، مصر رفسنجان و خیبر خرم‌آباد راهی مرحله 1/8 نهایی شدند. تیم تراکتور در خانه با نتیجه 2-1 مقابل گلگهر شکست خورد. سپاهان با 2 مقابل پارس جنوبی جم به پیروزی رسید. خیبر خرم‌آباد با نتیجه 1-0 میزبانش فرد البرز را شکست داد و مصر رفسنجان با 1 شناورسازی قشم را از پیش رو برداشت. سایر بازی های مرحله امروز و فردا برگزار می شود و در آخرین بازی هم 21 آذر تیم استقلال به مساف مثل کرمان می رود. در هفته 13 لیگ برتر فوتسال دیروز شهرداری ساوه 3-2 از سد مثل سونگون گذشت. گیتی بسن 4-1 مقابل میزبانش ایرالکو عراق به پیروزی رسید. پالایش نفت اصفهان 3-2 مقابل فرشارای مشهد به پیروزی رسید. پالایش نفت بندرعباس با 4 بر کلینیک ایرانیان قم غلبه کرد که هرزمین سیرجان 2-1 سفیر گفتمان را از پیش رو برداشت. فولاد زرند ایرانیان 3-2 مقابل سنیچه ساوه پیروز شد و کراب الوند 2-1 مقابل هرمزگان به بهتری رسید. در جدول گیتی پسند با 32 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مثل سونگون با 29، کراب با 28 دوم و سوم هستند. مسابقات کشتی لیگ پادوبنی تیم به تیم بین کشتیگران ایران و روسیه در مسکو با نتیجه 5-5 به پایان رسید و به علت امتیازات بیشتر ایران تیم برتر شناخته شد. در دیدار دو تیم ایمان محمدی، سعید اسماعیلی، محمد رضا گرایی، محمد علی گرایی و امین میرزازاده مقابل حریفانشون پیروز شدند و پویا دادمرز، علی احمدی وفا، علی اسویی، علیرضا محمدی و علیرضا بالی نتیجه را واگذار کردند. در ادامه این بازی‌ها امروز آزادکاران کشورمان به مصاف کشتیگران روسیه می‌روند و تیم هندبال مثل کرمان در ادامه رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا که به میزبانی دوحه قطر برگزار شد امروز برای ایستادن در جایگاه هفتمی به مصاف شباب بحرین می‌روند. سپاس از همراهی شما.
بخشی از استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مناطقی از دامنه‌های مرکزی زاگرس بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. انتظار داریم در سایر مناطق جو آرام باشه و آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌کنیم. در روزهای شنبه و یک شنبه هم در قالب مناطق کشورمون جو آرام هستش. روند افزایش آلاینده‌ها رو در شهرهای بزرگ و صنعتی خواهیم داشت. اما خبر خوبی هستش که از اواخر وقت روز یک شنبه و صبح دوشنبه سامانه بارش‌های جدیدی از سمت غرب کشور رو در بر می‌گیره. مجدداً بارش‌های گسترده باران آغاز میشه. از اواخر وقت روز دوشنبه این سامانه دامنه‌های البرز سواحل شمالی کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده. خلیج فارس هم برای 2 روز آینده مواج هشدارهای دریایی صادر شده. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
امروز شنبه 3 آذر 1403 هجری شمسی، 21 جمادی الاول 1446 هجری قمری، 23 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:20 و طلوع آفتاب ساعت 6:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارو رشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسن یایان اره نغمسی
سوالان یردنون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی
ای ام موجودان 1512 کلو هرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگا هرتز.
ای
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست، گل لبخندی چید، هدیه‌اش داد به من. خواهرم تکه نان آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکی بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبا که یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده ایم. دست ما در کف این رود به دنبال چه می کردد؟ هیچ. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند. شاید این حسرت بیهوده که در دل داری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون نه است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. به نام خدایی که شب رو آفرین تا آرامش چاشنی لحظه های زندگی باشه. مردم ایران اسلامی سلام. به همتون ادای احترام میکنیم، شمایی که وسعت مهربانیتون بی انتهاست و دلتون دریایی از عشق و اراده. شبتون خوش. الهی که هر جا هستین گل لبخند روی لبهاتون نشسته باشه و آرامشی وصف نشدنی توی دلهاتون جا خوش کرده باشه. فقط از دست خود خدا برمیاد که به لحظه هامون آرامش بپاشه. ما همین آرامش خدایی رو در این شب زیبای پاییزی در ایستگاه سوم آذر 1403 براتون آرزو داریم. اینجا خراسان شمالی است، دیار پهلوانان چوخ کار، دیار هنرمندان قالی و گلیم باف، دیار خنیاگران و بخشی‌های خوش‌آواز و خوشنواز. شمال شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان فرهنگ ها و معرفت ها، سرزمین همدلی ها و مهربانی های اقوام کرمانج و ترک و ترکمن و تات و فارس که قلبشون برای همه اهالی این سرزمین از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب میتپه. میشه تو دل شب سلام کرد و احوالی نپرسید از خدمتگزاران بیدار مردم؟ در این آرامش دلنشین شبانگاهی جا داره خدا قوت ویژه‌ای بگیم به همه عزیزانی که با عشق و امید و انگیزه برای خدمت به مردم و خانواده مشغول به کار و تلاش هستن، از راننده هایی که دل شبها رو میشکافند و در جاده ها میتازند تا مهربان پرستاران خستگی ناپذیرمون در بیمارستان ها و درمانگاه ها، عزیزان آتش نشان که گوش به زنگن تا مبادا دل ما تو خطرها بلرزه، و خیلی های دیگه که الان سر کار هستن و صدای ما رو میشنوند. به قول کرمانچ های این دیار زنده حوال، و به قول ترک هامون الله سزای یاروسه. همنشینی شبانه برنامه زیبایی رو تقدیم به شما میکنیم با نام شبهای ایران. سکاندار این برنامه به عنوان تهیه کننده سرکار خانم تیمورزاده همراه شما هستن. صدای ما رو اگر زیبا میشنوید جناب آقای حسن‌پور صدا بردار ما هستن، در واحد ارتباطات خانم ولیزاده صدای زیبای شما رو ضبط میکنن و به گوش ما میرسونن، و بنده کوچیک همه شما هموطنان نازنینم در جا جای ایران سربلند جواد اسکندری هستم و با افتخار خدمتون هستم. خب همراه بشین با رادیو اترک تا گپ و گفت دلنشینی در کنار هم داشته باشیم. اما ما توی این برنامه تنها نیستیم، همکاران عزیزم از استان گیلان و همینطور چهارمحال و بختیاری هم برای ما گزارش هایی رو تهیه کردن و ارسال کردن که در خلال برنامه تقدیمتون میکنیم، و همینطور سرکار خانم رحیمی همکار خودمون از مرکز خراسان شمالی خدمت شما خواهند بود. اما بگیم از دنیایی که به سرعت داره به جلو پیش میده و فناوری و تکنولوژی روز به روز شمایل جدیدی از خودش رو به نمایش میذاره، شما هم در این شب زیبا و پر از آرامش با ما هم کلام بشین و برامون بگین چقدر از فناوری و تکنولوژی استفاده میکنین، حد و مرز استفاده از فناوری ها چیه. شماره تماس ما هست 31 16 26 26، با پیش شماره 058. یه بار دیگه خدمتون عرض میکنم 058 پیش شماره خراسان شمالیه، تلفن ما هم هست 31 16 26 26، و سامانه پیامک 30627 که در اختیار شماست. الان 40 دقیقه از بامداد گذشته و وارد شنبه شدیم.
نفس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی
بله خدایش خوافری تا یادمون باشه کسی هست برای عاشق بودن ایمان بیاریم به پرواز یک پرنده به گرمای آفتاب به تغییر فصل به جشنواره هزار رنگ پاییز و به سرمایی که این روزها در بخشهایی از ایران عزیزمون شد احساس بکنیم و ایران ما فصلهای مختلفی رو در هر لحظه از سال تجربه میکنه در یک بخش گرم در یک جا سرد در یک نقطه نیمه معتدل در گاهی مناطق ایران عزیزمون هم خشک و آب و هواهای مختلفی که شما هموطنان عزیزم توی زندگی میکنید امیدوارم هر جای ایران که هستید سربلند و مانا و برقرار باشید ترانه شور عاشقانه رو با صدای فریدون آسرایی و موسیقی از ایمان خراسانی را تقدیمتون کردیم امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و لحظات زندگی به کامتون خب قرار شد که برامو بگید که چقدر از فناوری و تکنولوژی استفاده میکنیم مثلا حد و مرز استفاده از فناوری ها چیه شاید این لحظات شبانگاهی همین فناوری خواب رو از چشمان ما گرفته باشه این آسایش رو از چشمان ما گرفته باشه و حتی نذاره که لحظاتی آرامش رو در کنار خانواده تجربه کنید. یه مقداری به این مسئله فکر کنید. اگر احساس میکنید که این فناوری مزاحم زندگیتونه، بیاین حتی شده برای دقایقی تصمیم بگیریم که بهتر و درستتر ازش استفاده کنیم. خواهشم ازتون اینه که حتما نظرتون رو در این مورد برای ما بفرمایید. حالا تکنولوژی جنبه‌های مختلفی داره. ما بیشتر می‌خوایم امشب در مورد فضای مجازی صحبت بکنیم. شما هم حالا نظرتون رو بگین. همین فناوری و تکنولوژی است که صدای ما رو به گوش شما میرسونه. ما از شرقی ترین نقطه کشورمون خراسان شمالی صدامون الان به گوش شما میرسه در مراکز استانهای مختلف کشور و این یه توفیقی برای بنده که پشت میکروفون صحبت میکنم و افکارمون رو با شما به اشتراک میذاریم و شما هم با ما صحبت میکنید. با همین فناوری و تکنولوژی هر جایی که هستید پیامتون رو میفرستید، با یه دکمه ارسال میکنید، ما اینجا میبینیم. خب پس میتونه تکنولوژی جاهایی برای ما خوب باشه، حالا اون جایی که به نظرتون مفیده یا گاهی اوقات به ما ضرر میزنه رو لطف فرمایید بگید. خواهشم ازتونه که حتما یه دونه پیامک ارسال کنید، من پیامکاتون رو میبینم. چون پیامک تعدادش زیاده، هر چقدر پیامک بیشتر ارسال بکنید اینجوری نیستش که شانس خوندنتون بالا بره، نه، فقط سفرش لغو میکنید و ممکنه که من اصلا پیامکاتون رو نبینم و یا نخونم. خب 48 دقیقه از بامداد گذشت، میخوایم بریم سراغ گزارشی که همکارم خانم رحیمی از خراسان شمالی از بین همستانی های نازنین هم برای شما تهیه دیدن. بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی برنامه شب‌های ایران. غزال رحیمی هستم، صدای ما رو از استان خراسان شمالی شهر بجنورد میشنوید. صحبت کنیم با فکر می‌کنم بازنشسته هست میان سال، با دو تن از میان سال‌هایی که داشتن قدم می‌زدن در پارک آزادی. آقایون سلام علیکم، وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام.
بر شما سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
بازنشسته‌ایه؟
آموزش‌گاهه. بله، ما هم با هم شاید.
خیلی هم عالی. فقط همکار هستین یا اقوام؟
دوست، همکار و دیگه سابقه آشنایی چی داری؟
خیلی هم عالی. برامون بفرمایید از تکنولوژی چقدر استفاده میکنی؟
زیاد استفاده نمیکنم من.
بیشتر در چه مواردی؟ این استفاده کمتون هم در چه مواردی هست؟
در رابطه با کار بعضی وقتا برای احوال‌پرسی و این حرفا.
احوال پرسی؟ چرا حضوری نمیری؟
حضوری یک مقدار هزینش بالایه.
عجب. شما برمون بفهمید چقدر از تکنولوژی استفاده میکنی؟
میشه گفت در حد کم، در حد مثال کاری که پیش بیاد و یک تجسسی بشه.
هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه این استفاده از تکنولوژی به نظر من گاهی وقتا کمتر میشه، قبول داری؟
بله، با توجه به اینکه با دوست رابطه صحبت میکنیم اینا تو این سنین یه مقدار کمتر.
از شب نشینی های قدیم برامون میگی؟
شب نشینی های قدیم، خب با توجه سن سالی که داریم اینها بهتر از موقعیت فعلی بود. دید و بازدید ها، بعد خبر گرفتن ها،